بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعزام مولانا القدس ابن الحسن عبد الله تعالى فرجه الشريف، ونعلف الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن ليهدينا لفي أقوى فليه هي الأقوى. در جلسه گذشته بحثی که داشتیم زیل سوره مبارکه اسراء بود و این آیه که تلاوت شد آیه نهم از سوره اسراء است. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى، که ترجمه ظاهرش اینه که به طور مسلم این قرآن مردم را هدایت می کند به راهی و دین و آیینی که مستقیم ترین و استوارترین دین ها و آیین هاست. راهنمایی می کند، هدایت به معنی هم راهنمایی کردن. راهنمایی در جای لازمه که انسان رو یک مقصدی میخواهد برود و راه را بلد نیست و میترسد گمراه بشود، خطراتی پیش بیاد، این نیاز به راهنما داره. انسان در این که مسافری است به حرکت کرده، از مبدعی به مقصدی می رود، برای اولین بار همه هست که آمده به این دنیا، به این راه افتاده، نه مقصد را می داند نه مبدع را. حرکت کرده خودش می فهمد که متحرک حرکت کرده، حتی اقلش از صلب پدر رحم مادر آمده به این دنیا و کودکی و نوجوانی و جوانی و پیری و همینطور تا دنبالش مرگ، این مقدار میدونه. حالا اول به قبلی چی بوده نمیدونه، بعد چی خواهد شد نمیدونه، ولذا هم مبدع را نمیدوند، هم مقصد را نمیدوند و هم راه را نمیشناسد و هم برنامه سیر را نمی‌داند. مسیر کدام است و برنامه سیر کدام نمی‌داند، نه مبدع نه مقصد نه مسیر نه برنامه سیر، گم هست در این راه. خدا چه باید بکنه؟ بقیه مثل خودش هست، از کی راهنمایی بخواهد؟ روز اول کاری که میکنه به خودش متوجه میشه، این موقع فکری دارد، میفهمد که فکر میکنه، میفهمد این موقع فکر داره، درباره چی فکر کنه؟ در خودش از همه جلوتر نزدیکتر به انسان، خود انسان از کنگ از کزینی خودشه. ولی چی رو نبافت بره تو جمادات فکر کنه، تو حیوانات فکر کنه، خودش از همه نزدیکتر به خودش خود انسان است. اول در خودش فکر میکنه، خب من چی هستم و در چی وضعی هستم؟ خب نگاه به خودش میکنه، میره که من مخلوقم، در اینکه ساخته شدم شکی نیست، کسی رو ساخته مرا دیگه، از دمیگه نمیبویدم که کسی رو ساخته، من خالق دارم و صانع دارم، مصنوعم، هر مصنوعی صانع دارم. توی ساختمان که ببینید این صانع، این کسی ساخته از این ساختمان رو دیگه. تابلو ببینید نقاشی، این کسی نقاشی کرده دیگه، معلومه. خب خودشون ببینید از اون ساختمان که کمتر نیست، از تابلو کمتر نیست که بگه من یه موجودی هستم که عجیبه، چشم دارم، گوش دارم، دست و پا دارم، خارج وجودم، داخل وجودم، ریه و کلیه و کبدی رو دارم، در خارج هم آب هست، هوا هست، این رو میفهمید اینجوری. این مخلوقم، به اون خالق من کیه؟ اون خالق من ساخته است، اینکه میفهمم که اون خالق هم علیم است، هم قدیر است، هم حکیم. میدانسته من چی میخواهم، این میدانسته دیگه، ندانست نمیدونه که این ساختمان را میداند و مهندس و بناکیز مقابل بسازه و هم میتواند بسازه. معلوم بشه اون خالق من هم میداند به چه محتاجم و هم میتواند که بدهد. اینجوریه دیگه، میدانسته من چشم میخوام، گوش میخوام، عقل هوش میخوام، میتوانسته بداده. هم علیم است، هم قدیر است، هم حکیمه، یعنی هدف داره، هدفمنده. برای چی؟ میدونی که چشم برای چی؟ گوش برای چی؟ لب برای چی؟ دندان برای چی؟ ریه برای چی؟ تمام یادازن میداند، هم میداند، هم میتواند، هم هدف دارد. برای چی؟ میدونه. برای یک بنا ساختمان داره، خانه اتاق کجا؟ آشپزخانه کجا؟ دستشویی کجا؟ همه میدونه دیگه. هم میدونه، هم میتونه، هم حکیمه، یعنی ناظم هست، نظام بخشه، اینو میدونه. علیم هست، قدیر هست، حکیم هست، رحیم هم هست، مهربان هم هست. چون مهربان بوده من اینجور درست کرده دیگه. چه بسیار اشخاصی بلدن، میدانن، میتونن، اما رحم ندارن. کمی نمی کنم کسی هم علم دارد، هم قدرت دارد، رحم ندارد. ولی اون خالق من هم علم دارد، هم قدرت دارد، هم رحم دارد، هم حکمت دارد. علی، قدیر، حکیم، رحیم، مهربان بوده به من، مرا دوست داشته. چون دوستم داشته اینجوری کرد ساخته، همه چی بهش داده دیگه. نبودیم ولی مرا دوست داشته. در علم خودش میدانسته ما چه خواهیم شد. در علم او موجود بودیم، در عالم خلق موجود نبودیم، ولی در عالم علم موجود. او میدانسته چه موجودی میشه به وجود بیاد و چی میخواد و برای چی میخواد، این همه را میدانست. این پس علیم، قدیر، حکیم، رحیم. از یکی به عرفان عقل شده که من یک کارگری داشتم تو خانه، کارگر بود و بی سوادم بود، هیچ درس نخونده بود، بی سواد بود، اما در این حال یه معرفتی داشت، یعنی یه گاهی حرفای با عرفان میزد، با معرفت میزد. با بعضی هستن که سواد ندارن، درس نخوندن، اما یک بهره عرفانی دارن، یه حرف بلنده میزنن. گاهی اینجوری موقعات خود دیدم، هم در قم دیدم، هم در تهران، یه چند نفر دیدم اینجوری بود. بی سواب بودن، درس نخونده بودن، اما خیلی حالت عرفانی داشتن، یه بهره معرفتی داشتن. حتی آیت قرآن که شنیده بود رو میخوان، دید برداشت عجیبی داره. دید من اون برداشت ندارم، او از این آیه که میخونه برداشت عجیبی داره و در من اثر نیکرد. گاهی سواب نیست، درس نخونده، ولی یه بهره از معرفت داره. او ایجو بود این مرد عارف دیگه، اون کارگر تو خانه من بیم که بیه بود. یک شب تو بستر خوابش ندیدم، دنبالش گشتم، دیدم در این گوشه به سجده افتاده، در سجده با خدا خلوت کرده، با خدا راز و نیازی داره. از برای این میگه، میگه اللهم به حبک ایایه اغفرلی. خدایا تو را قسم بیدم به اون من، بلکه من داری اون محبتی به من داری، مرا بیامرز، آینده رو نکو کن. از این حرفش میگه تردید پیدا کردم که چی میگه. میگه میگه سر تو سرگش همون شد، گفتم چرا اینجور میگی؟ با بگو اللهم اینی اللهم به حبی ایاکه اغفرلی، خدا به حرمت اون محبت که من به تو دارم ربی آمد، نه تو به من داری، و تو به خدا دوست داشته باشی دیگه، نه خدا تو دوست داشته باشه، بگو به حبی ایاکه، نه به حبی که ایاکه. گفت نه آقای محترم، همینه اون که من میگم درسته. چرا؟ چون برای اینکه لحبهی ایایه خلقنی، چون محبت به من داشت خلقم کرده، من که نبودم تا دوستش بدارم، من که نبودم تا دوستش بدارم، من نبودم او برای دوست داشت، با اینکه نبودم او برای دوست داشت، چون دوستم داشته خلقم کرده، از عدم به وجود آورده. به حبه ایایه اخرجنی من ظلمت کفر الی نور ایمان، چون دوستم داشته مرا از ظلمت کفر نجات داده به نور ایمان آورده، چون مرا دوست داشته از کفر نجاتم داده به ایمان آوردم کرد. به حبه ایایه ایگزنی و ناس و نیام، چون منو به من محبت داشته در این دل شب که دیگران خوابم مرا بیدار کرده، به خلوت خانه خودش آورده، با خودش هم صحبت کرده، چون دوستم داشته، پس همش مال دوستی اوست، چون دوستم داشته ایجاد کرده، دوستم داشته مرا ایمان داده، دوستم داشته از خواب بیدارم کرده، پس حق همینه بگم که اللهم به حبک ایایه اغفر، چون دوستم داری. گفت که دیگه حرف درستیه، این واقعا مت همینه، برای اینکه پس محبت داشته به ما، پس خالق ما هم علیمه، هم قدیر، هم حکیمه، هم رحیمه، مهربان بود. بنابراین پس از همون بخوام که هدایتم کنه، من که دنبال هادی میگردم که راه نشانم بده، بود همون باید بده، او قیبو کسی نیست، اوست میدانسته، میتوانسته و داده، اینم میتوانه، او میداند که من هادی میخوام، هدایت باید بشه، میداند، میتواند هادی قرار بده، از او خودش خواهم دیگه. پس میفهمم که باید من از او بخواهم، همونی که من چشم گوش داده، عقل و هوش داده، همون باید من هدایت کنه، تو این راه گم کرده ام، باید هدایت کنه دیگه، خب بده هدایت کنه. حالا هدایت او هم دو جوره، یکیش تکوینیه، تکوینن ایجاد میکنه هدایت، بینیم مال همه است، تمام موجودات تکوینن هدایت شدن. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خدا اون کسی است که همه چیز را خلق کرده، همه هدایت رو هدایت کرده، این موسی هدایت شده است، میداند چه جور زندگی کند، دانش کجا دانش بود میداند، عنکبوت هدایت شده، زنبور اثر هدایت شده، همه هدایت شده، این تکوینیه، ما هم تکوین هدایت شدیم، تکوینمون هدایت شدیم، ما رو خلق کرده، گوش داده، چشم داده، اینا همه یه طور تکوینی، یعنی عقل ما درش کار نکرده، اختیار ما اراده کنه، او خودش تکوینن به همه داده، به منم داده، این رو خلق، این تکوینی، اون تشریعی، تشریعی باید این که عقل به او داده شد، به انسان باید قانونی وضع می کند که عقل درش کار می کنه، طبق اونگان عمل کنه، اون تشریعی. پس خداوند هم تکوینن هدایت کرده، هم تشریعن باید هدایت بکنه، یعنی قانون وضع کند برای انسان که چه جور زندگی کنه، در این دنیا باید قانون میشه دیگه، تشریعی دیگه، و قانون رو وضع کنه برای به همه انسانها، یکی یکی برنامه بده، اون چه شدنی نیست که به همه انسانها، مثلا 4 میلیارد مثلا انسان الان در دنیا، مثلا خب یعنی به همه یکی اینها برنامه بده مستقلا، که نمیشه که، برای اینکه عقلها مختلف، آخه عقلها گوناگونه، ارادها گوناگونه، حالات گوناگونه، نم به هر کسی بخواد طبق و خواسته او هدایت کنه، این که نمیشه هرجور میشه، که این هرجور میشه، تازه اول دعوا میشه، شروع میشه، هر که میگه من قانون میدم دیگه، این نمیشه که خداوند یا تشریعی تشریعی به همه داده، تکوینن و تشریعن نمیشود به یکی که افراد قانون بده، هر کسی طبق خواسته خودش، ها این نمیشه، باید حتما یک قانون خودش تنظیم کنه، یک قانون خودش تنظیم کنه، میداند که این مخلوق چجوری زندگی کنه، اون میدونه. قانونی وضع کنه که هم دنیاش آباد کنه، هم آخرتش آباد کنه، هم بعد مرگش، هم در قبل از مرگش. او باید مرتب کنه، او باید قانون معین کنه، بعدم برسانه به این بشر. او چی رو برسانه؟ نمیشه تکیه برسانه که باید یک کسی رو از میان بشر انتخاب کند، خودش قادره، میتواند انتخاب یه فرد بشری رو انتخاب کنه، به او در ساختمان وجود او دو تا دریچه قرار بده، یک دریچه رو به الله، یک دریچه رو به بشر. از اون دریچه رو به آسمان بگیرد و از دریچه بشر به بشر تحویل بده. با این کار رو بکنه، راه همینه. یک قانونی تشریعاً وضع کند، قانون را که خودش میداند چجور جامعه باشه کامل، به وسیله یک اون کس که پیغمبر اسمش وسیله او بفرسته. این میشه بر تشریع. اون وقت این معلومه، این کار کرده، یعنی هم قانون وضع کرده بنابرای قرآن و هم پیغمبر را انتخاب کرده داده بسی او، این قرآن را داده بسی او و اون وضع بشر داده. از یک دریجه که به خدا ارتباط را گرفته با دریجه این بشر مربوطه به داده بشر داده علم. حالا این قرآن آمده، این همون تشریعی خداست، آمده و هم مبدأ را نشون میده این قرآن، هم مقصد را نشون میده، هم مسیر را، هم برنامه سیر را. گفته که اون مبدأ شما، اون که خالق فهمیدی، که خالق داری فهمیدی، من مخلوقم، مصنوعم، خالق دارم، خالق علیم، قدیر، حکیم، رحیم، او کیه؟ ما دوباره گمه گردی دیگه، میخونه بشنسیم قول هو الله احد. پیغمبر بگو به این مردم اون خالقی که دنبالش میخواد بخواد بفهمی، او اسمش الله هست، او یگانه است، شریک نداره، بی همتا به هیچ جهت، در هیچ جهت، در ذات، در صفات، در افعال بی همتاست، احد است، او صمد است، الله صمد، او بی نیازه، هیچ موجودی محتاج نیست، خودش رفع نیاز از هر محتاجی میکنه، صمد اینه، یعنی خودش بی نیازه و تمام نیازمندها را رفع نیاز میکنه. بگو او الله است، احد است، صمد است. اما دیدنی نیست، طمع نکن که من ببینمش، نه، با چشم سر دیدن نمیشود، برای اینکه با چشم سر جسم دیده میشه، اونو که چشم آدم میبینه جسم میبینه، جسم، جسم عرض داره، طول داره، عمق داره، زمان داره. نه، خدا که اینجوریست که خدا که عرض و طول و عمق نداره که، تحت زمان و مکان در نمیاد که، اون سنخ وجودش غیر سنخ وجوده این مخلوقاتشه، نه، او با چشم سر دیده نمیشه، جسم از که دیده میشه. بعد بعضی خیال میکنن که هر چی موجود با چشم دیده بشه، بعد اگر نشود نیست، بعضی خیال میکنن که اصلا موجود نیست با چشم سر قابلن که این چون بگیم آن روح شما چی داری؟ دیدی تا آن روحتون رو؟ روح داری یا نداری؟ یه مرده اید، این همین جسمه، روح دارید شما دیگه، روح شما چیه؟ تا باید دیدید کجاست روحی ما، کجاست دیدی؟ ما نیدیم، ما نیدیم روحو بخورم رو. چجوری ما نیدیم؟ کجاست؟ نمیداره در کجای بدن شماست این روح؟ تو چشم شما اگه اون باشه بعد گوش بیروحه میشه، میشه گوه بیروح. اگه چشم، اگه روح در چشم شماست پس گوش بیروح، اگه دو گوش شما پس چشم بیروحه، اگر این دست شما پس پوست بیروحه. نه، اینجور نیست. روح دیده نمیشه با چشم سر و مکان هم ندارد، مکان هم ندارد، یه درجه معینی باشه ندارد، محیط بر همه جاست، هست ولی بر همه جا محیطه، بر چشم محیطه، بر گوش محیطه، بر دست پا محیطه، همه او اداره میکنه دیگه. پس دیدی که روح هست، موجود هست، من مرده نیستم که هستم دیگه، ولی در اون دیگه نمیبینه، تو دیدنی نیست. این عالم هم روح داره، این ما بدن ما پیکر ابزار کار ماست، این عالم ابزار کار خداست، زمین و آسمان و موه و ماه و خورشید و ستارگان و همه اینا ابزار کار خدا هستن. خدا روح عالم است، جان عالمه، که محیط همه هست، در هیچ جا نیست، در هیچ جا نیست، مکان ندارد. اگه مکان داشت جسم میشد، محدود میشد که نه مکان نه زمان دارد. موجود هست ولی محیط بر همه جا هست، مثل همون روح مالی. روح من موجود هست ولی یه جا نیست در بدن من، یه جا نیست، نه محیط بر همه جا هست. الله جنی موجود هست اما بر محیط بر همه جا هست، در جسم نیست که با دیش دیده بشه. خب از او براریم و او ایشاید حادی ما، او مبدأ معین کم بوشن، معالم معین کرده، مقصد معین کرده. مقصد کجاست؟ خب مبدأشون خالق شما از اونجا آمدی، مقصد کجاست؟ مقصد باید منم. یا ایوه ناس، شما را برای خدا خودم حلال کردم. نکه کار این را به کدرن فملاقی تو رو خلق کردن به خودم برسی، با من در ارتباط باشی، با من. اینا لله و اینا الی راجعون. ما از الله نشأت گرفته ایم، به او برمیگردیم. مبدا ما الله، مقصد ما هم الله، اونجا میرسیم که بعد از مرگ ما حیات ابدیه. بعد از مرگ حیات ابدی داریم، یا بهشت یا جهنم دیگه. این مقصد نشون میده از قرآن، مقصد نشون میده در همین آیه که فرمود که انها در قرآن یهدی للتی هی اقوم. بعدش میگه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بشارت میده مؤمنین را که مطمئن باشید بعد از مرگ شما اجر کبیر در کار هست، زندگی ابدی در کار هست. و ان الذین لهم بالآخره اعتد لهم عذابا الیما. اونایی که مؤمن و آخرت نیستن عذاب علیم دارن. این خب مقصد بس، هم مبدا معین شد هم مقصد دیگه. این قرآن آمد هم مبدا را نشون داد، هم مقصد نشون داد، مسیر را هم نشون داد. مسیر دیر دنیاست، این طول عمر شما، برنامه سیر هم هون دین شما که داده هم حلال داره، حرام داره، واجب داره، مستحب داره. این بکن اون کار نکن، این دین شما، این هم برنامه سیر شماست. در مبدا شخص مقصد هم مشخص، در مسیر هم مشخص، در نوع سیر هم همون دینی شما. این نهاد القرآن یهدی للتی هی اقوم. پس این قرآن هدایت بکنه شما را به راهی که بهترین راه هاست. هم عقاید روشن میکنه، هم اخلاق روشن میکنه، هم مقصد رو نشان میده، هم مسیر رو نشان میده. این بهترین راه. حالا ما هستیم این قرآن، چیکار بکنیم با این قرآن؟ حالا اومد بسیار خوب، خود فهمیدیم، شناختیم من مخلوقم، خالق دارم، علیم و حکیم و قدیر و رحیم همه دارم. مردم من اینجا ساخته، خیلی منظم ساخته و برنامه سیرم معین کرده، مبدع معلوم، مقصد معلوم، برنامه سیر معلوم. حالا باش میکنیم، حالا خودمون چی گرفتاری داریم؟ رضا در روایت داریم که وقتی این قرآن خواست نازل بشود، ملائکه شنیدن گفتن طوبی لامت ینزل هذا علیها. خوشا به حال اون مردمی که این کتاب اون نازل میشه. ملائکه گفتن کتاب خوشا به حال اون مردم، طوبی لاجواف تحمل هذا. خوشا به حال اون فکرهایی که این را بار بر دوششون هست، میفهمن و در مقام عمل برمی آورن. طوبی یا عرصه رسیم تن تو به حاضر. خوش آقان زبانهایی که این قرآن را به زبان می آورند، جاری می کنند. حالا سبب سریم منطقا از قرآن استفاده کردن چند شرط دارد. اونه که صاحب دلن گفتن ده شرط دارد. حالا ما همه نمی دقیم بیم. یکی شرط ها که حتما باید بروهیم ندارید، یکی تدبر در قرآن. تدبر آمده خود قرآن میگه من آمدم برای قرائت، نیامدم که برای بخوانن با آهنگ خوش بخونن. کتابون انزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاته. این کتاب این نازل خدا میگه نازل کردم به شما برای تدبر کنید، فکر کنید، بیندیشید این آیه چی میگه، با زندگی من تطبیق اون رو میکنید. این وظیفه هم کم داریم اینجا دیگه، و قرائت زیاد داریم، خوب خیلی خوب میخونیم، ما تدبر نداریم. خود قرآن میگه دلها بسته شده. افلا یتدبرون قرآن عملا قلوب اقفالها. چه تدبر قرآن نمی کنن؟ دلها گفت خورده. شما به این دلها گفت زدید، اینقدر بد عملی کردید، با چشمتون، با گوشتون، با دست پاتون، با گفتارتون، با لقمه هاتون، یعنی گفر زدید، بسته شده، اصلا باز نمیشه به روی قرآن. من قرآن نازل کرده ام که به دل وارد بشه. بله هم از قلوب الاقفال ها این قرآنه، بگه این دل ها گفرش خورده، بسته شده، فقط زبان بازه، حلق خوبه، خوب گلو، صدای خوب در میاد و حرفال همه رو میگه و خیلی خوبه و اینا خوبه. اما این نشد که لیدب برو آیات خود این طرف بگذارد شده. در ازا فرمودن که والله ما اصبح الیوم عبدون جردو هاز القرآن یؤمنو به الا کثر حزنه و قل فرحه کثر بکاؤه و قل زهکو. به خدا قسم کسی این قرآن را تلاوت نمی کند و با ایمان، مگر اینکه قصه اش زیاد میشه، فرحش کم میشه، گریه اش زیاد میشه، خنده اش کم میشه. قسم خوردم، به خدا قسم، کسی این قرآن را نمی خواند با این تدبر، مگر اینجور میشه، قصه میخوره، اصلا مدر خنده پیدا نمی کنه، اینقدر گرفتار میشه. خب یک آیه رو بخونیم، یک آیه. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. خیلی دردوننده، خدا قسم بخوره، مطمئن باشی همه شما به جهنم وارد خواهید شد. ورود غیر دخول ها، نه اینجا همه داخل میشی، وارد میشی. اول کس پیغمبر اکرمه که وارد میشه، اول کس پیغمبره که وارد میشه و عبور میکنه به بهشت. همه شما، این منکم الا واردها، کسی از شما نمیماند مگر اینکه بر جهنم وارد میشوید. ورود یعنی کنار آمدن، کنار جهنم آمدن، مشرف شدن. مثلا در بابی حسن موسی داره که فلما ورد ما امدیان، ورد ما امدیان، حضرت موسی آمد کنار آب مدین، چشمه مدین، نرفت تو داخل آب، کنار آب آمد، دید اونجا ادعی دارن که گوسفندها رو آب میدن، دو تا زنم ایستادن. فرمودید چرا اونجا ایستادید؟ ننه، گفت ما این مردها کنار برون، ما بیام برای آب دادن گوسفندها. ورد وقتی این که ورد ما آمدین، ورود غیر دخوله، نه داخل تو جهنم، وارد. همه شما وارد میشید، ورود یعنی از توی جهنم عبور میکنی. همه، چون پل صراط از جهنم کشیده شده رو بطن جهنمه. پل صراط همه عبور کنه، اول کس پیغمبر اکرم که عبور میکنه رو بطن جهنم کشیده، پل رو جهنم کشیده شده، حالا از این جهنم باید همه عبور کنه. این سمت صراط محشر، اون سمت صراط بهشته، از اینجا حرکت کنند و عبور تا بهشت برسه. اول پیغمبر اکرمه که وارد بشه روی صراط، عبور میکنه، رد میشه، میره دنبالش. ثم هر آیه اینجوری، ثم نرد الذين تقوا و نذر الظالمين فيها جسيا. اونا که متقی بودن در دنیا، اونا نجات پیداشون میدیم، از صراط عبورشون میدیم. اونا که نبودن تو جهنم سقوط میکنن. اونا که عبور میکنن، بعضی خیلی زود عبور میکنن، مثل برق جهنده، خیلی زود خوش آلو. بعضی مثل اسب سواری، اسب سابق بودند. اگه مثلا ماشین مثلا یا پیکان یا فرزی عبور میکنه، یکی هم با اولاغ عبور میکنه، اولاغ مشکلتی، هی باید با دست پا عبور میکنه، مثل بچه ها که باید هی سقوط میکنن، از این طرف میگفته، از اون طرف میگفته. قرآن نمیگه اونده که متقی ها عبور میکنن، دیگران سقوط میکنن جهنم، سقوط میکنن. الان دنیا همینه، دنیا الان پول روش کشیده شده، پول عبور میکنه که شهوات، شهوات پول هست، همه عبور میکنین. گوش ما چه شهوت داره، چشم ما دارد، قلب ما دارد، دست و پای ما، همه شهوت، عبور میکنین. ایده هستن با کمال هم عبور میکنن، اون عاقلن، متینن، میفهمن قضیه چیه، با کمال سلامتی عبور میکنن، متقی هن اینها، عبور کنن خیلی به زحمت، گرفتار نمیشن و دیگران هی صعود میکنن. یکی با چشم نگاه میکنه، صوت میکنه، با گوش شهوت انگیزه نگاه میکنه، قلبش، دست پاش، لقمه هاش، کسب کارش آلوده از صوت میکنه، هی صوت میکنه، فراوانن. عبور کنند و کمن، صوت کنند و به زیادن. آیا میگه این کار رو میکنیم؟ خیلی باید ترسید دیگه، کسی قرآن میخونه یاره بخونه قصهش میشه دیگه، قصهش میشه، اصلا خندش کم میشه. وای بر من، چه خواهی گذشت بر من، چه عبور میکنم، چه عبور میکنم؟ آیا با چشمم، با گوشم، با دست پایم، با زبانم اینقدر گناه کردم؟ وای بر من، چه جا عبور میکنم؟ آیه بگه اینجوره، این منکم الا واردها، همه شما باید از سوی جهنم عبور کنید، از مبنی جهنم که همون صراط باید عبور کنید. منتها ثم نرد الذین تقوا، اون کسی که متقی بودن نجاتشون میدیم، و نظر الظالمین فیها جسیا، اون مردمی که متجاوز از بندگی بودن به زانو در می آوریم. من این کارو می کنم، خدا دیگه دیگه خود چکارش کنیم؟ اونجا این کارو می کنم، اونایی که متقی هستن نجاتشون میدم، اونایی که اون نیستن سقوطشون میدم، تو جهنمی نیستن. اونم گفته از امیر مبونی این دعاها داره که فیا سوعت ها قدن، وای بر پشی بدبختی اون فردا که وقتی بگویند که قیلن المسلین للمخفین توزو ولی المسکلین حتو، وای بر اون حالی که بگن ای سبک بارها عبور کنی، خوش به حال شما سبک بارها، اون سنگین بارها سقوط کنی. امام میگه وای بر حال من در اون موقعی که سبک بارها عبور میکنن، سنگین بارها سقوط میکنن. اصلا المخفین فعجوز ام المسکلین فعهد، آیا من جز سبک بارانم که عبور کنم و سنگین بارم که سقوط کنم؟ حالا کدوم میشه؟ اینم برای گفته حضرت زمین، اون قرآن، اینم نهای براغه دیگه. خب باید چه کارم بکنیم؟ ما چه جو باید بکنیم با قرآن رفتارمون چی بگیم؟ اینکه فهمون کسی که این آیات رو بخواند و بفهمد قصه میخورد، اصلا دیگه که نمیخندد، گریه اش بیشتر میشه، خنده اش کم میشه، اندوهش زیاد میشه، فرح خوشحالش کم میشه. داره که پیغمبر اکرم دائم الفکر بود، متفاضل حوزن بود، دائما متفکر بود، پیغمبر دائما تفکر بود، همش قصه‌دار بود و با مردم مواجه میشد لبخند داشت. پیغمبر اکرم چهرش باز بود، گشاده رو بود، با لبخند مواجه می شود. اما هر که دیگرش دقت میگه، میگه حاله ای از اندوه گرفته صورت او را، قصه دارد، قصه میخورد، به حال مردم قصه میخورد. چه مردم چرا جهنمی میشن؟ مثل پدری که به فرزندش میره که خطا میره قصه میخورد که ناراحته. خیلی خدا حتی به پیغمبر میگه اینقدر قصه نخور. خدا به پیغمبرش میگه و چقدر مهربان پیغمبر که داره که فلعلک با اخو اون نفس که انا آثارهم ایلم اون بحاد و اصفا، تو بخواه تو خودت میخواد بکشی. خود پیغمبر میگه تو اینقدر قصه میخوری برای مردم، بخواه خودت بکشی، خودکشی میکنی به خاطر مردم. لعنده با اخو اون نفس که انا آثارهم ایلم اون بحاد و اصفا، تعصب میکنی، خب تو قصه میخوری. اما شد پیغمبر با مردم مواجه میشد، لبخند داشت، متبسم بود، اما چهرهش در حالی از اندوه بود، قصه میخورد. حتی قصه ابو جهل هم میخورد که چرا باید جهنمی بشه آخه، چرا جهنمی میشه؟ خب قصه. پس اگر ما آیه قرآن رو بخوانیم و تدبر کنیم قصه دار میشیم، چون زندگی ما با قرآن نمیسازد، قابل انطباق نیست. نشد و میترسه با فردا از سر جهنم. او بچون قرآن بگه همه وارد بشه تو جهنم، نجات یابندگان مشکلن، کمن، اونها بسه عقیده. خب اینم برنامه قرآن دیگه گفتیم که قرآن آمده یهدی الالتی اقوام، بهتر راه رو آورده، اما کم ما مردم چه جون بخواب با این قرآن افتار بگیم؟ او کار خودش کرده، خود کار خودش کرده، هم تنظیم قانون کرده، هم پیغمبر فرستاده، هم هر چی بوده گفته، ولی ما در مقام عمل خود چیکار میکنیم؟ اون مرد عربی، مرد عرب خبت پیغمبر اومد، آه من تو بادیه مینشینم، خیلی نمیتونم خبت شما زیبا برسیم، یه دستور بدید من عمل کنم. یک آیه خوان پیغمبر اکیان رو، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همین آیه رو. فبوده هر کسی کار بد کند خواهد دید، کار خوب خواهد دید، این مرد برای که بسه مدگی گفت همون من برخواست رفت. پیغمبر گفت که انسه فرد و فقیه من رفت فقیه شد رفت. عجیبه، من فقیه شد رفت. حالا فقیه استراحه ما خوما میگنم مشتهده ایم اونجا میفقه ها، ولی این فقیه چی پیغمبر گفته یعنی دینی چی وظیفه جناست فهمی چی باید بکنه. فقیه یعنی در پیغمبر اشیرم وظیفه جناسه بفهم باید چی باید بکنه. این فقیهه ولی حالا همه درس بخوانم درس حوزه بخوانم دانش همه این های فرق نمی کنه. 50 سالم درس حوزه بخوانم مجدم بشم و فتوا هم بدهم، اما اگر فقیه من پیغمبری نشدم و وجناس نشدم، اخلاق درست نیست، قرآنی نیست، اعمال قرآنی نیست، خوش فایده نداریم. من قبول نمی کنم. اومده فقیه به نظر من کسیست که آشتر به وظیفه یک آیه فهمید و رفت اونبال کارش دیگه. حالا هیمه قرآن حفظ و آفظ قرآن باشیم دیگه، از اما تو هیمه قرآن حفظ کنیم حفظ قرآن کنیم. این که هدف نی، این خیلی خوبه ولی مقدمه باشد برای اون کار، نه خودش هدف باشه. هدف بودن حفظ قرآن و تفسیر قرآن و اینا مقدمه است. اگر مقدمه نشد برای اون وزیر مقدمه فایده ندارد. اهل نزاد نخواهد بود. این من کنه لوارده ها کانه ها را بگی حتما مقضیه. قرآن شفا بخشه ولی به شرط این که قلبی آماده باشه دیگه. اون عتبه یه جوان فاسقی بوده معلوم نقش شده، یه جوان فاسقی بوده خیلی بی‌پروا در گناه بوده. یه روزی از بازار رد می شد، از دکان این کله پزی ها رد شد و دید یک سر گوسفند را بریان کردن، از صندور آتش بیرون آوردن و این پوستش به هم کشیده، لبها از هم جدا شده، دندان ها بیرون آمده. از دیدن این دا فریاد کشید که واسه بازار افتاد. حتی گفتن تا 3 روز بیهوش بود، بعد 3 روز بهوش آمد. گفت این اگه دیدم بیاد آیه قرآن افتادم که فرموده تلف و وجوه همون نار فهم فیها کالهون، جهنمی ها آتش صورتش رو می سوزاند، صورت به هم کشیده می شود، لبها باز میشه، دندان نمایان میشه. اینه من دیگه باید اون جهنم افتاده هم اون بیهوش شده. گفتن این آدم توبه کرد، درا آمد، از عباد و زهاد معروف شد، از عباد و زهاد معروف شد. اگر آماده ای باشه در قلب، یک آیه از قرآن خیلی حال می کنه. یک آیه قرآن تو بازار شنیده محتفظ شد. حالا پس چی پس؟ چرا پس ما اینجور نکنیم؟ قرآن میگه لو انزل ناها در قرآن و جبل لرأیته خاشعن متصدعن من خشیت الله. اگه این قرآن به کوه نازل بشود، کوه متراشی میشه. آیه قرآن دیگه. این ما خیلی زیاد میخواییم این آیه قرآن. با آهنج خوشتون میخواییم. لو انزلنا ها دل قرآن را جهل لرأیته خاشعن متصدعن من خشیت الله. این قرآن یه به کوه نازل نیکردم کوه متراشی میشود. پس چرا دیگه هم؟ و خودش جواب میده. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهیک الحجاره و اشد بسه. چون دلهای شما سنگین شده. در اثر گناهان فراوان دل سنگین شده، از سنگ هم سخت‌تر شده. بدم قرآن اونم آیه قرآن هم قرآن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك هیکل حجاره او اشد قسوه، از سنگ هم سفت‌تر شده. تکون نمی‌خوره دل وقتی که سفت سخت شد از سر برید هم قرآن بشنود تکون نمی‌خوره. از سر بود امام حسین هم بالای نی قرآن بشنود تکون نمی‌خوره. حالا بر خودم بگم ما پیغمبر اکرم می فرمود که زجر القرآن به اصوات کن، قرآن را با صدای خودتون زینب بدهید، صدای حزین داشته باشید که دلها را حزین کنید. هم خودتون حزین باشید، ای که قاره قرآنی خودت حزین باش، طوری بخواین که دیگران حزین بشوند، دلها هم به حزن اندرو بیفتند. بگید یا رسول الله دیگه از صدای حسین شما حزین تر بود، چرا دلها را تکان ندهد؟ قلبهای قاسی کجا؟ چرا؟ جانها قار قربان اون قاره قرآنی که اینقدر تدبر در قرآن کرده بود، خودش عید قرآن کرده بود، خودش عید قرآن بود. وقتی که صدا به قرآن قرآن بلند کرد از بالای نی، ام حسبت ان اصحاب الکهف برقون کار نبتن عجبا دل ها را سوزاند، چشم ها را گریانید، از همه بیشتر قلب خواهر غم دیده اش چرا منقلب کرد که سر به چوبه محمل زد و ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا محتوبا. ای پیوند دل خواهر، من باورم نمیشد که توی شهر مسلمان ها سر و تو را بالای نیزه بزنن به سر خانه. فرمودن اگر دیدی قرآن دست کافری هست ازش بگیری، دست کافر قرآن بود بگیری، چون کافر نمیتونه حرمت قرآن نگه داره. بگیم آ رسول الله، در شهر کوفه مگر یه مسلمان پیدا نشد که اون قرآن ناطق را از دست اون کفار بهتر از کفار بگیره؟ این رسول از اسماد حسین یه را که مصحف قد گراف الارض محجورا. پروردگار و هنگت امام حسین علیه السلام در فرج امام زمان تعذیب بفرما، گناه ها نما را بیاموز، توفیق بهر مبنی از قرآن به ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما، برای این جوان های ما بچه های ما را به راه دین هدایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه. Thank you.